هفت شب در ایران است و اینجا ایستگاه 19 از رادیو فردا است. ۲۸ روز از فروردین 1404 خورشیدی هم گذشت. در پنج شنبه من محمد زرقامی این افتخار رو دارم که در کنار شما شنوندگان عزیزی باشم که در این لحظه و این ساعت رادیو فردا، رسانه خودتون، انتخاب اولتونه برای شنیدن گزارش ها و خبرها و اعتمادی که به ما دارید. پیش از اینکه بریم و شنیدنی ها رو با هم بشنویم، سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها، این بار با جمشید زند.
با سلام. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از ملاقات با وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که در سفر به تهران مذاکرات فشرده‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی انجام داد. آقای گروسی همچنین درباره تعاملات ایران و آمریکا گفت این گفتگوها در مرحله بسیار حساسی قرار دارد. در همین حال محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم اعلام کرد که معاون او و معاون گروسی قرار است در روزهای آینده برای پیشبرد توافقی که دو سال پیش میان طرفین به دست آمد تلاش کنند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در سفری دو روزه به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران و روابط دو جانبه با وی گفتگو می‌کند. آقای عراقچی پس از ورود به مسکو به خبرنگاران گفت:
هم با روسیه هم با چین از نزدیک صحبت کردیم، تبادل نظر کردیم، مواضعمون رو سعی کردیم که تنظیم بکنیم و الان هم فرصت مناسبی هست که این کار با مقامات روسیه صورت بگیره.
عباس عراقچی حامل نامه رهبر جمهوری اسلامی به رئیس جمهور روسیه است. وزیر خارجه ایران با سرگئی لاوروف وزیر خارجه و دیگر مقامات ارشد روسیه نیز رایزنی خواهد کرد. قرار است روز شنبه هیئتی به ریاست عباس عراقچی در دور دوم گفتگوها با استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ درباره برنامه هسته ایران شرکت کند. روز پنج شنبه خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی در تهران با علی خامنه‌ای دیدار کرد و پیام پادشاهان کشور را به رهبر جمهوری اسلامی داد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که آقای خامنه‌ای در این دیدار ارتباط بین تهران و ریاض را برای هر دو کشور مفید خوانده و بدون بیان نام کشوری گفته است که گسترش روابط دشمنانی هم دارد. پیش از این دیدار خالد بن سلمان با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرده بود. خالد بن سلمان بلند پایه ترین مقام عربستان است که پس از عادی سازی روابط تهران و ریاض با میانجیگری چین در دو سال پیش به ایران سفر می کند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ با انتشار بیانیه اعلام کرد که گروهی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شدند. پنج تن از این زندانیان از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران هستند که بین دی ماه تا اسفند ماه سال 1402 بازداشت شدند و دادگاه جمعی آنها در اواسط مهر ماه سال گذشته برگزار شد. مایساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز از انتقال پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام به زندان قزلحصار ابراز نگرانی کرده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران پس از تعطیلات نوروز اجرای احکام اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و در دو هفته گذشته دست کم 57 زندانی در ایران اعدام شدند. و محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت میگوید سالانه حدود 50,000 نفر در ایران در اثر پیامدهای ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. به گفته وی بر اساس برآوردها هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از بیماری ها، درمان و پیامدهای اجتماعی ناشی از آلودگی هوا بالغ بر 12 میلیارد دلار در سال است.
جمشید زند و نگاهی به تازه ترین خبرها بود که از او شنیدید. و اما در ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به آخرین های گفتگوهای ایران و آمریکا. برای شما خواهیم گفت از سفر وزیر دفاع عربستان سعودی به تهران. اصفهان میدان جنگ هدفمند با مخالفان حجاب اجباری، پژوهش تازه فیلتربان رو بهش نگاهی خواهیم کرد. و بار دیگر جمهوری اسلامی 7 زن خواننده در بهبهان رو احضار کرده و بار دیگر در برابر صدای زنان صف آرایی کرده و از طرف دیگه گفتگوهای ایران و آمریکا وارد ادبیات طنز طنازان مجازی هم شد. پس با ما همراه بمونید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
بعد از چندین بار تایید و تکذیب، بالاخره روم پایتخت ایتالیا از سوی طرف ایرانی به عنوان میزبان مذاکرات اعلام شد. میزبانی که میگه میخواد پلی برای صلح باشه و به گفته آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا، ایتالیا در مذاکرات مشارکت نخواهد داشت. پیش از نشست روم تحرکات به حد اکثر رسیده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران رفته، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به مسکو و مذاکره کننده ارشد آمریکا و وزیر خارجه این کشور به پاریس. جزئیات بیشتر رو در ادامه برامون هانا کاویانی میگه.
نشست دوم ایران و آمریکا که همچنان با وساطت عمان اما حالا در پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد، متمرکز بر تعیین دستور کار و موضوعات اساسی برای یک تفاهم است. به گفته کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اگر این چارچوب مورد تفاهم قرار گیرد، کار بر روی یک متن میتواند هدف نشست سوم باشد.
اگر چارچوب‌ها و دستور کار رو تفاهم بکنیم، به نظر من دیگه دور بعدی دوری خواهد بودش که باید ما کارشناسان رو در دو حوزه درگیر بکنیم که بیان تخصصی تر وارد جزئیات بشن و لازم شد متن‌نویسی رو در واقع شروع بکنن. این
منوط به این ایران و آمریکا هنوز با جزئیات درباره یک توافق به صورت شکلی صحبت نکردند، اما رافائل گروسی مدیر کل آژانس پیش از آن که به تهران برود به روزنامه فرانسوی لوموند گفته بود آمریکا به دنبال دستیابی به متنی ساده تر از برجام 2015 است، عاری از زمائم بسیار فنی که در عمل هم پایدار نماندند. اشاره آقای گروسی به ده ها صفحه توافق و متمم های آن است که حدود 2 سال جزئیات آن مورد بحث ایران و گروه 5 به علاوه 1 بود. سندی که دونالد ترامپ بسیار منتقد آن بود و سال 2018 خروج آمریکا از آن را اعلام کرد. حالا اما نگاه تهران و واشنگتن به این روند متفاوت شده. هر دو طرف از لزوم دستیابی سریع‌تر به توافق می‌گویند و برخلاف 10 سال پیش، حالا دو طرف می‌دانند که بحث اصلی میان خود آنهاست و نه هیچ بازیگر دیگری. کاظم غریب‌آبادی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
اروپا مهم هست، اما خودشون هم به ما همواره اذعان کردن که اگر این گفتگوها قبل از اینکه آمریکا وارد گفتگوهای غیر مستقیم با ایران بشود، شامل آمریکا نباشد، اروپایی‌ها قادر نخواهند بود که مسئولیت‌های خودشون در حوزه رفع تحریم رو چکار کنن انجام بدن. ما هم به این واقفیم.
خب البته معاون وزیر خارجه ایران بر رایزنی‌های تهران با 3 کشور اروپایی از یک سو و روسیه و چین از سوی دیگر تاکید می‌کند. رایزنی که روز 5 شنبه عباس عراقچی را به مسکو رساند تا در این باره با رهبر روسیه به گفتگو بنشیند. آقای عراقچی پیش از سفر به مسکو شامگاه 4 شنبه با رافائل گروسی در تهران دیدار کرد و در وصف آن نوشت دیداری مفید بوده و ابراز امیدواری کرد که در ماه‌های پیش رو آژانس نقشی مهم در یافتن راه حل صلح‌آمیز برای پرونده هسته‌ای ایران ایفا کند. عباس عراقچی در این توییت به زبان انگلیسی به مخرب‌هایی اشاره کرد که در صدد خارج کردن مذاکرات از مسیر آن هستند. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران که برای ماه آینده میلادی برنامه ریزی شده بود مخالفت کرده است. در این گزارش به نقل از مقامات متعددی که نامشان ذکر نشده به جزئیاتی از این طرح اسرائیل اشاره شده که این کشور در صدد حمله به این تأسیسات توسط تیم‌های کماندویی زمینی با پشتیبانی هوایی بوده است. اما به نوشته نیویورک تایمز پس از هفته‌ها بررسی این برنامه در کاخ سفید سرانجام آقای ترامپ نخست وزیر اسرائیل را فراخوانده تا به او بگوید از این طرح حمایت نمی‌کند. مقام‌های کاخ سفید و پنتاگون هنوز به این گزارش واکنش نشان ندادند.
گزارش هانا کاویانی رو با هم شنیدیم که از آخرین تحولات در ارتباط با نشست ایران و آمریکا میگفت که دور دومش در روم قرار برگزار بشه. اما همونطور که میدونید وزیر دفاع عربستان سعودی هم به ایران رفت و دیداری هم داشت با رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای، که در این دیدار پیام پادشاه عربستان هم ابلاغ شده به رهبر جمهوری اسلامی. بشنویم تحلیل حمیدرضا عزیزی رو با هم در ادامه. آقای عزیزی پژوهشگر مؤسسه امور بین الملل و امنیت در برلین هست و در ابتدا برای ما از اهمیت این دیدار میگه، در شرایطی که همونطوری که بهتون گفتم مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران رفت، وزیر خارجه ایران به مسکو رفت، مذاکره کننده ارشد آمریکا و وزیر خارجه آمریکا هم به پاریس رفته و حالا وزیر دفاع عربستان سعودی هم در تهرانه.
بی ارتباط نیست این سفر با مذاکراتی که در جریان هست و همینطور با کلیت فضایی که در منطقه در حال شکل گیری بوده طی هفته و ماه‌های اخیر. از یک طرف افزایش کم سابقه حضور نظامی ایالات متحده، از طرف دیگه نبردی که در حال حاضر بین حوثی‌ها و ایالات متحده در جریان هست و همینطور گزارش‌هایی که منتشر میشه درباره اینکه احتمالش هست که حتی بمباران‌های هوایی به حمایت از حمله زمینی سوق پیدا بکنن. خب این دوگانه دیپلماسی و عملیات‌های نظامی یا عملیات‌های بالقوه نظامی طبیعتاً از هر طرفی بهش نگاه بکنیم روابط ایران و عربستان مرتبط میشه. عربستان از یک طرف طبیعتاً نگران این هستش که اگر که دیپلماسی در بحث ایران شکست بخوره و اقدام نظامی صورت بگیره، طبیعتاً چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم از طریق حوثی‌ها یا غیره، به هر حال از پیامدهای منفیش در امان نخواهند بود. از طرف دیگه یک تفاوت خیلی قابل توجهی رو ما شاهد هستیم در مقایسه با سال 2015 که برجام امضا شد، اینکه چون عربستان سعودی تا این سالهای اخیر در چارچوب برنامه اصطلاحاً ویژن 2030 بر توسعه اقتصادی و ثبات متمرکز هست، اساساً حمایت میکنه از دستیابی به یک توافق و این تغییر رویکرد طبیعتاً خودش یک عاملی شده که میتونه به بهبود روابط بین ایران و عربستان کمک کنه. یعنی مجموعه ای از عوامل سلبی و ایجابی اینجا در جریان هست که حائز اهمیت میکنه دیدار این مقام سعودی از تهران.
نقش آفرینان دیگر در این میون چقدر میتونن تعیین کننده باشن، به ویژه با توجه به اینکه چین خب نقش تعیین کننده ای داشت در دوره ابراهیم رئیسی برای از سرگیری روابط با عربستان و حتی روسیه؟ خب ما میدونیم که عباس عراقچی الان به مسکو رسیده و در مسکو به سر میبره. اونها چقدر تعیین کنندن در ارتباطی که ایران با همسایگان خودش داره، به ویژه با کشور رقیبی مثل عربستان سعودی؟
اینها قطعا بی تاثیر نیستن، اما من کشورهای مثل روسیه و چین و حتی من میگم مثلا بقیه قدرت‌های جهانی مثل ایالات متحده رو من نقش اینها رو نقش مستقل نمیدونم، چون به خصوص طی این 3-4 سال اخیر اساسا منطقه خاورمیانه یک سری پویش‌هایی رو شاهدش بوده که اینها تا حد زیادی مستقل از ملاحظات قدرت‌های بزرگ هستن، هرچند که در چارچوب رقابت‌های جهانی طبیعتاً اتفاق می‌افتن. من بخوام این قضیه رو یه خورده بازش بکنم. ببینید چین خب نقش مهمی داشت به عنوان تضمین کننده توافق بین ایران و عربستان سعودی، ولی نباید فراموش بکنیم که روندی که در نهایت به اون توافق منجر شد روندی بود که با میانجیگری عراق در جریان بود، یک روند اساساً منطقه‌ای بود. در مورد روسیه، خب روسیه طرحهایی رو داشته همیشه، یعنی از دهه 90 طرحهایی رو داشته برای چارچوب امنیتی در خلیج فارس، منتها هیچ موقع اون بازیگری مستقل رو پیدا نکرده که بخواد اینها رو عملیش بکنه. الان من چیزی که میبینم اراده هم ایران و هم عربستان سعودی این هستش که تا حدی که ممکن هست مستقل از روندهای جهانی سعی بکنن که این سیاست همسایگی خودشون رو تنظیم بکنن، منتها تنش‌هایی که محوریتش بحث ایران و اسرائیل از یک طرف است و ایران و ایالات متحده از طرف دیگه میتونن که نقش مخرب ایفا بکنن و اینجاست که تاثیرگذاری خواهد بود. در غیر این صورت چه روسیه چه چین و چه بازیگران دیگه از ثباتی که در منطقه خلیج فارس شکل بگیره به دلایل امنیتی به دلایل اقتصادی قطعا استقبال میکنن.
از حمیدرضا عزیزی شنیدید، پژوهشگر مهمان در مؤسسه امور بین الملل و امنیت در برلین. اما فیلتربان، نهادی که نظارت میکنه و پژوهش میکنه در ارتباط با محدودیت‌های اینترنتی و دیجیتالی در ایران، یک پژوهشی رو انجام داده که این پژوهش نامش هست میدان جنگی به نام شهر اصفهان، استفاده هدفمند از IMSI کچر و دوربین های نظارتی برای اعمال قانون عفاف و حجاب. این پژوهش 26 فروردین 1404 منتشر شده. گفتگوی رو داشتم من با سلماز ایکتر، روزنامه نگار که در این پژوهش مشارکت داشته، و از او پرسیدم که چرا اصفهان و چه چیزی در این پژوهش برجسته شده.
با وجود اینکه جمهوری اسلامی خیلی این تلاش رو داره و ادعا از اینکه از هوش مصنوعی داره استفاده میکنه یا شبکه یک پارچه‌ای برای ضبط تصاویر شهروندان در فضای شهری و تطبیقش با مشخصات سجلی اونا داره، میدونیم که این اتفاق نیفتاده، کما اینکه در شهرهای دیگه هم شاهدش نیستیم. اون چیزی که در اصفهان به صورت یگانه رخ داده و این شرایط ویژه رو برای زنانی که پوشش اجباری ندارن رو در اصفهان ایجاد کرد، استفاده از دو تا ابزار IMSI کچر و کارتخوان‌های غیر تماسی. IMSI کچر دستگاهیه که میتونه شناسه یگانه سیم کارت افراد رو پیدا بکنه،
یعنی یه جور ابزار ردیابیه، درسته؟
بله، به شکل‌های مختلفی وجود داره که همه انواعش در ایران هستند و مشخصا در اصفهان هم به صورت پورتاب، یعنی افراد میتونن دستگاه در اندازه‌ای که حملش کنن با ماشین هم میشه یا به صورت ثابت، هر سه نوعش رو میدونیم که در اصفهان هست. و زیر ساختی که سیام ایجاد کرده، دسترسی که نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی دارن به ثبت احوال، اپراتورها، همه اینا رو که کنار هم قرار بدیم میبینیم که چجوری از این دوتا دستگاه که یکیشون اون کارتخوان‌های غیر تماسی عموما تمرکزش روی اینه که شماره ملی افراد رو بدون تماس از کارت‌های شناسایی، کارت مترو یا دیگه کارتهایی که یه چیپست الکترونیکی روشون هست بگیره و از اون طریق و اسناد سجلیشون دسترسی پیدا کنه به شماره تماسشون، و اون دستگاهی که IMSI کچر یا گیرنده های شناسه بین المللی سیم کارت ها میتونه شناسه ای رو دریافت بکنه که متصل به شماره تلفن افراد و از اون طریق به اسناد سجلیشون دسترسی پیدا کنه. ببین مسئله که ما در، یعنی سوالی که ما در اصفهان باهاش روبرو بودیم این بود که چطور موفق میشن به زنانی که در سطح شهر به صورت پیاده در حال تردد هستن بدون حجاب اجباری هم پیامک بدن، چجوری به اسناد هویتیشون دسترسی پیدا میکنن، چجوری شماره تلفنشون رو پیدا میکنن، و مهمتر از اون چجوری شماره تلفن اعضای خانواده، پدر، شوهر، برادر یا کسان دیگه ای رو پیدا میکنن.
و رسیدین به این که اینا از همین ابزاری که الان گفتین، یعنی گیرنده یه شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه استفاده میکنن. اما به هر حال شما یک جامعه آماری رو داشتید، قطعاً باهاش روبرو شدید. حالا برای اینکه بشه به این جامعه آماری کمک کرد که خودشون رو محافظت کنن، چه راهی وجود داره؟ و از طرفی خب ما میدونیم مثلا ابزاری مثل VPN ها وجود دارن، آیا VPN ها به تنهایی میتونن این کمک رو بکنن؟
به تنهایی نه، ولی یک سری کارهای دیگه وجود داره که میشه استفاده کرد، به خصوص در رابطه با اون دستگاهی که شناسه یگانه سیم کارت رو اخذ میکنه. کاری که اون دستگاه میکنه اینه که خودش رو شبیه سازی میکنه به عنوان آنتن موبایل و گوشی تلفن همراه شهروندان در محدوده دستگاه که قرار میگیره، اون رو به عنوان آنتن قوی‌تری ارزیابی میکنه، بهش وصل میشه و اطلاعات رو رد و بدل میکنه. جزء کارهایی که این دستگاه میکنه اینه که اینترنت رو به 2G کاهش میده. افرادی که مثلا به خصوص در بخش‌های مرکزی شهر اصفهان تردد میکنن میتونن اتصال 2G شون رو غیر فعال بکنن، میتونن از اپلیکیشن ها و راه های امن‌تری استفاده بکنن برای ارتباطاتشون، میتونن حواسشون رو جمع بکنن اگر که در اون محدوده ها هستن، اگر که شبکه یهو تلرانس ویژه پیدا کرد، مثلا یهو اینترنتشون از دست دادن، این نگرانی رو داشته باشن که ممکنه در محدوده چنین دستگاه هایی باشن و تلفنشون رو به حالت هواپیما قرار بدن. به روز نگه داشتن دستگاه، آپدیت کردن منظم برنامه ها و سیستم عامل هم کمک میکنه به محافظت. البته یه سری برنامه ها هم وجود دارن برای تشخیص IMSI کچر، به خصوص در مورد اندروید. اون برنامه ها رو میتونن از مبادی امن دانلود بکنن و امنیت خودشون رو افزایش بدن. اینا همه مهمه، محافظت فردی خیلی مهمه، ولی آگاهی سازی جمعی که چطور ابزار الکترونیکی و زیر ساختهایی که جمهوری اسلامی فراهم کرده منجر میشه به نقض حقوق جمعی شهروندان هم مهمه. شاید با کمک این آگاهی سازی هم بتونیم برسیم به روش های جدیدی که بتونه شهروندان محافظت کنه در مقابل این رفتارها.
سلماز اکدر بود، روزنامه نگار و از افرادی که در پژوهشی که به تازگی فیلتربان منتشر کرده شرکت داشتن درباره اصفهان، که در این پژوهش اصفهان میدان جنگ هدفمند با مخالفان حجاب اجباری در ایران نامیده شده. اما از حجاب اجباری گفتیم، بپردازیم حالا به مسئله موسیقی زنان، که این بار دیگه گفته شد که 7 خواننده زن در بهبهان از سوی نهادهای امنیتی احضار شدن. این 7 زن به نامهای الهی احدی، محسن احترامی، نگین منصوری نژاد، آذردخت طاهرپور، رامش سید، مجد نصیری و زلفا جماشیانی خوانندگانی هستند که احضار شدن و هر کدوم در صفحات خودشون هم حضور دارن، در صفحاتشون در شبکه‌های اجتماعی. گفتگو رو داشتم با لیلا رضایی، خبرنگار حوزه موسیقی در تهران، و از او پرسیدم درباره شرایطی که اکنون حاکم بر فعالیت‌های زنان در حوزه موسیقی. پیشتر ما کنسرت فرضی پرستو احمدی رو داشتیم که باش برخورد شد، با هیوا سیفی زاده برخورد شد، و اکنون هم این 7 زن مقابلمون هستن.
با صدای خانم ها همیشه برخورد می شده. این اولین باری نیست که این اتفاق می افته. آخرین بار هم نخواهد بود، چون قانون نوشته‌ای در این زمینه وجود نداره. هر قانونی هم هست نانوشته هست و هر کس که میاد قوانین خودش رو وضع می کنه بدون این که جایی ثبت بشه. این دوستان عزیز توی اینستاگرام فعالیت می کردن و حرفه‌ای هم کار می کردن، دوربین می زاشتن و با ابزارالات حرفه‌ای صداشون رو ضبط می کردن و منتشر میکردن. مدت ها هم بود که این اتفاق نمی افتاد، کما اینکه خیلی از دوستان هستن که دارن فعالیت میکنن، پیج هاشون هم ما میبینیم، اما اونا هنوز درگیر چنین مسائلی نشدن. من احساس میکنم اونا هنوز گیر نیفتادن، هنوز شناخته نشدن. مسئله شناخته شدنه. اگر قرار باشه که یه خواننده‌ای که داره کار میکنه شناخته نشه، خب خطری تهدید نمیکنه سیاست‌های دولت مردان که دارن فعالیت میکنن رو.
خب ما شاهد این بودیم که مثلا پیشتر شاید مشهورترین اتفاقی که در این حوزه افتاد برای پرستو احمدی بود که کنسرت فرضی رو برگزار بله. کرد. ولی بله. این همیشگی نیست، یا به قول شما برای همه اتفاق نمیفته و ما در یه مقاطعی این برخوردها رو میبینیم.
ببینید، من همیشه یه مثالی میزنم، میگم که اتفاق همیشه در حال افتادنه. اگر کسی دستش رو نشده، برای اینه که ندیدنش، برای اینه که ظهور پیدا نکرده. یکی از دلایلی که باعث شده این دوستان احضار بشن همین مسئله مطرح شدن و دیده شدنشونه، وگرنه فکر نمی کنم اینا احساس خطر کرده باشن، این دوستان رو احضار کرده باشن. چون خودتونم میدونین مراجع تقلیدی هستن که صدای بانوان رو هیچ مشکلی نمیدونن و هیچ منعی برای اونها نیست، میتونن به راحتی بخونن. ولی همونطور که میدونین، من قبلا هم بهش اشاره کردم، قانونی نوشته نشده برای اینکه اینها رو بگیرن، و حالا میبینیم که الان این دوستانی که گرفتن ازشون تعهد گرفتن که حتی تو مجلس بانوان هم اینا حق ندارن بخونن. حالا مولودی، من شنیدم که تو مولودی ها میتونن بخونن. نمیدونم اگر قرار باشه به حلال و حرام بودن این صداها، چطور توی مولودی میتونن بخونن. اگر 100 تا مرد 1000 تا مرد صداشون رو بشنون، اینا آلوده به گناه نمیشن و به مشکلی بر نمیخورن. ولی اگر همین صدا رو بیان حالا کلاسیک بخونن، سنتی بخونن، ترانه‌ای رو زمزمه کنن، ضبطش کنن، به مشکل برمیخورن.
به هر حال زنان برخلاف مردانی که امکان این دارن که روی صحنه ها ظاهر بشن، کنسرت ها رو اشغال کنن، این فضا ازشون گرفته شده. اما آیا ما شاهد تحول هستیم؟ یعنی اتفاقی داره در حوزه موسیقی، به ویژه در زمینه خوانندگی در ایران، در بین زنان حالا ایران میفته؟
این اتفاق مدت هاست که افتاده، یعنی سال هاست که شما تو ایران نیستین، ولی من شخصا دارم میبینم که خانم ها دارن میخونن به زبان های مختلف. تو کنسرت ها که میریم واقعا هیچ چیزی کم ندارن خواننده های زن. منتها ببینین، کسی که نمیره دنبال مجرد،
اون کنسرت ها بسته بوده دیگه، اون کنسرت ها محدود بوده به حضور شما به عنوان خبرنگار و حالا زنانی که میرفتن.
درسته، محدود بوده، ولی منظورم همونها الان دارن توی شبکه‌های اجتماعی ویدیوهاش رو منتشر میکنن.
یعنی به نظر شما این محدودیت هایی که ایجاد کردن، حالا اجازه ندادن به زنان که حضور صحنه‌ای داشته باشن بتونن برای همه کنسرت بزنن، اینها تاثیرگذار نبوده، به طور کل نتونسته مانع زنان بشه؟ و این برخوردها رو چی به نظر تو، این برخوردهایی که الان داره صورت میگیره میتونه مانعی ایجاد کنه؟
من فکر میکنم اصلا نمیتونه، چون انسان موجودیه که از هر چیزی منع بشه بیشتر به سمت اون مسئله میره، بیشتر به سمت اون مانع میره. اگر به این شکل نگاه کنن که سنگ‌هایی که جلوی پاشون انداخته میشه به جای این که مانع از ادامه پیشرفتشون باشه برن رو اون سنگ جلوترشون رو بهتر ببینن، قطعا ما چشم‌انداز خوبی خواهیم داشت.
لیلا رضایی بود، خبرنگار حوزه موسیقی در تهران، که از احضار 7 زن خواننده در بهبهان و مسائل و حواشی که خواندن زنان در ایران داره برای ما میگفت. و این رو براتون بگم که گفتگوهای ایران و آمریکا پاش به طنز متایبگران و طنازان هم کشیده شد و حالا اونها دارن با این موضوع شوخی میکنن که ملینا خورشیدی هم به اون پرداخته.
مذاکرات ایران و آمریکا چه مستقیم و چه غیر مستقیم از موضوعات اصلی سیاسی و خبری این روزهاست، اما خود همین سوال که آیا این مذاکرات واقعاً مستقیم هستند یا غیر مستقیم به سوژه‌ای برای طنز تبدیل شده. در حالی که مذاکرات رسمی پر از پیچیدگی‌ها و ابهام‌های فراوان است، مردم در فضای مجازی با بازی کردن با این واژه‌ها نه تنها وضعیت موجود را نقد می‌کنند، بلکه نگرانی‌ها و سوالاتشان را از طریق ویدیوها و پست‌های طنز به اشتراک میگذارند.
خب مذاکرات غیر مستقیم را همینک آغاز میکنه. چه کار رفته؟ گوشی آقا اینا میگن بره چی مذاکره را انداختن روز شنبه. نه خب روز تعطیلیشان رو با زیدش مقصد بره کافه. ها گوشی الو، اینا میگن کلا ما هر کاری بخوایم بکنیم از شنبه میکنیم، باشگاه میخوایم بریم، کلاس زبان میخوایم بریم.
کاربران شبکه‌های اجتماعی با تولید یا به اشتراک گذاشتن ویدیوهای طنز مذاکرات غیر مستقیم را دستمایه شوخی قرار میدهند. آنها به نوعی سردرگمی و فرسایش روانی جامعه را تبدیل به روایت قابل تحمل تری میکنند. مخاطب میتواند بین خنده و فکر کردن نفس عمیقی بکشد. یکی از آنها شاکر بوریست که خود نقش عمان را بازی می کند، کشوری که واسطه مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکاست. او در اتاقی را باز می کند، پیام طرف ایرانی را شنیده، در را می بندد، به اتاق آمریکا می رود و پیام را منتقل می کند.
عباس علاق چی به استیف چی بگم؟ آباش استیف عباس میگه اگه ما برنامه هسته کاهش بدیم به جاش چی رو میدیم؟ آباش عباس استیف میگه اگه کاهش بدید به جاش پول نفت بهتون نقد میدیم و دیگه مجبور نیستی ابقه کشورها به جای پول نفتتون دست بیل و واجبی و آفتابه و کاندوم و سنگ پا بگیرید و گفته دیگه حق نداره بگی مرگ به آمریکا.
در این میانگاهی ترانه های شاد و آهنگ های خاطره انگیز را به طنز تبدیل می کنند و حرف دلشان را می زنند. مثلا وقتی آهنگ دارم میام به تهران اندی تبدیل شده به مسئولامون دارن میرن به عمان.
واسه یه مذاکره این دیگه شانس آخره، مسئولامون ای جان دارن میرن به عمان، دارن میرن به عمان.
وقتی سیاست اینقدر سنگین و مبهم است، شاید فقط طنز از پس توضیحش بر بیاید.
شمار دادن بعد یه بیشمار دادن، تحریم هم بهونشون، هی به ما فشار دادن. بعد اون گرونی ها تراب نشست، گفت که بیا، تراب نشست، گفت که بیا.
وحید رضا صادق‌پور هم در اینستاگرام با تمسخر تحلیلگر نماها به پدیده اینفلوئنسرهای سیاسی پرداخته، گویی نقش رسانه‌های بی‌اعتبار و فقدان سواد سیاسی عمومی را نقد می‌کند.
حالا به هر کی زنگ می‌زنم میگه ما درگیر این خبرهای مذاکره هستم. میگم بابا نظر شخصی من اینه، چون خیلی ها به من میگن تحلیل‌های سیاسی خیلی خوبه تحلیل. من نه صحبتشون کردم قبلا، الان مثلا خودی رفتن اونجا نه بستم. بعد صادق سلیم که توی دبی زندگی میکنه دوستم گفت اصلا اینا اینجا، گفت من هیئت ایرانی آمریکایی رو اینجا دیدم، داشتن با اون چای قلیون میکشیدن و اینا، گفت اینجا اصلا علکی گفتن تو عمانن که رد گم کنن.
نهادهای رسمی معمولا به طنز واکنشی دوگانه دارند. از طرفی میدانند که طنز باعث تخلیه فشار روانی جامعه می شود و از بحران جلوگیری می کند. از طرف دیگر وقتی این طنزها بیش از حد دیده یا تاثیرگذار می شوند، آنها را نوعی تهدید می بیند. به همین خاطر هم از تذکر و فیلترینگ گرفته تا برخورد مستقیم با طنز پردازان به این دست از طنزها یا شوخی ها واکنش نشان می دهند. طنز به ویژه در فرهنگ ایرانی سابقه طولانی دارد. از عبید زاکانی و ملا نصرالدین تا فضای توییتر و اینستاگرام امروز که در شرایط بحرانی مثل دریچه اضطراری است. جامعه ای که راه‌های نقد و اعتراض در آنها به حکومت بسته است، بدون طنز یا منفجر می‌شود یا افسرده. پس حتی اگر نهادهای رسمی این شوخی‌ها و طنزها را برنتابند، باز هم امکان حذف کامل آن را ندارند. شاید بتوان گفت که طنز یک دفاع مدنی غیر رسمی است، بدون باتوم، بدون شعار، ولی پرقدرت و تأثیرگذار.
سپاسگزارم، شبتون خوش.